مسخ. 4. ولی آیا این پدرش بود؟ آیا این همان مردی بود که وقتی گرگوار سابق به مسافرت می رفت او خسته در رخت خواب قایم می شد؟ و در هنگام مراجعت او با لباس خانگی در یک صندلی راحتی که نمی توانست از روی آن بلند شود پذیرایی می کرد؟ یعنی اکتفا می نمود که بازوهایش را به سوی آسمان بلند کند و اظهار شادی بنماید؟ این پیرمرد که در گردش‌های نادر خانوادگی یعنی دو سه یک شنبه در سال و روز جشن‌های بزرگ بین گرگوار و مادر که آهسته راه می‌رفتند خود را به زمین می‌کشید، این مرد که خودش را در لباده کهنه می‌پیچید با احتیاط عصا می‌زد برای اینکه جلو برود و مجبور بود برای اینکه حرف بزند هر سه قدمی بایستد و همراهان خود را بیاد بیاورد. از آن به بعد چطور قد برافراشته بود؟ لباس متحدل شکل آبی بدون یک چین با دکمه های طلایی به بر داشت. مثل لباس اعضای بانک، بالای یخه بلند او قبقبش با خطهای محکمی بزرگ شده بود. زیرا ابروهای پرپشت نگاه سرزنده چشمهای سیاهش به حالت جوانی خیره می شد. موهای سفیدش که معمولاً ژولیده بود شانه کرده و عقب زده و براق بود. ابتدا کلاهش را که با نشان طلایی یکی از بنگاه‌های مالی مزین بود برداشت و دایره وار دور اتاق گردانید و روی نیم تخت انداخت. بعد دست‌ها را در جیب شلوارش کرد. پشت لباس متحدل شکل عقب رفت و به حالت تهدید کننده‌ای به طرف گرگوار آمد. شاید خودش نمی‌دانست که چه می‌خواهد بکند. به هر حال پایش را خیلی بالا می‌گرفت. و گرگوار از هیکل نخراشیده تخت کفش‌هایش به حیرت افتاد. از ماندن سر جایش اعتراض کرد، چون از روز اول تغییر شکل پی برده بود که پدرش معتقد است خشونت شدید یگانه طرز رفتار پسندیده نسبت به اوست. لذا شروع به پس رفتن کرد و هر وقت که پدرش مکس می کرد او هم می ایستاد و فوراً به کوچکترین حرکت مخاصم راه می افتاد. این روش ثابت شد که بدون نتیجه قطعی چندین بار دور اتاق گردش کردند. عملیات جنبه تعاقب را هم نداشت، زیرا آهنگ حرکات بسیار دقیق بود. از این قرار که گرگوار موقتاً روی زمین ماند. به خصوص می ترسید که هرگاه پدرش او را ببیند که از دیوار یا سقف بالا می رود، این دستیسه را به منزله شرارت زیرکانهی تلقی بکند. محازا بایستی به زودی اقرار نماید که با این وضع مدت زیادی نمیتواند مقاومت بکند. در مدت کمی که پدرش یک قدم بر می داشت، گرگوار همان مدت را باید صرف یک رشته ورزش هایی بکند و بعد هم چون ریه هایش قوی نبود به نفس افتاده بود. افتان و خیزان خودش را می کشید و برای یگانه پرش فرجامین قوایش را جمع می کرد. به دشواری می توانست که چشمش را باز بکند و انقدر گیج شده بود که نجات خود را در دویدن می دانست. در صورتی که دیوارها در مقابلش بود. بله، دیوارهای اتاق نهارخوری با اساسیه‌ای که رویش به دقت کنده کاری شده بود و ریشه و منگوله بان آویخته بود. ولی دیوارها، محضا دیوارها، ناگهان چیزی پهلوی او پرید. زمین خورد و غلطید و کمی دورتر ایستاد. این سیبی بود که سرسرکی انداخته بودند. به زودی یکی دیگر دنبالش آمد. گرگوار از وحشت سر جایش خشک شد و ماند. حرکت او بیهوده بود، زیرا پدرش تصمیم داشت او را بمباران کند. ظرف میوه را از توی گنجه خالی کرده بود و جیبهایش پر از گلوله بود. حالا یکی بعد از دیگری و بی آنکه هنوز نشان بگیرد پرس می کرد. این گلوله های کوچک مثل گوی های برفی روی زمین می غلطیدند و به هم می خوردند. یک سیب که به آرامی پرتاب شده بود روی پشت گرگوار لغزید بی آنکه صدمه برساند، ولی سیب بعدی تماماً در پشتش فرو رفت. خواست دورتر برود تا شاید به وسیله این حرکت از درد شدیدی که به او عارض شده بود بکاهد، ولی حس کرد که سر جایش میخکوب شده و خمیازه ای کشید بیان که بداند چه می کند. در آخرین نگاهی که انداخت دید در اتاقش ناگهان باز شد. خواهرش فریاد می زد و مادر به تعجیل دنبال او می آمد. دختر جوان بدون سینه بند بود، زیرا لباسش را کنده بود برای اینکه در موقع بیهوشی تنفس مصنوعی به مادر بدهد. مادرش حالا هم که به طرف پدرش می دوید، دامن لباسش به زمین کشیده می شد و خورده خورده توی پاهایش می پیچید. به طرف شوهرش پرش کرد، او را در آغوش کشید و به خودش چسبانید. دستهایش را به شکل صلیب روی گردن شوهر گذاشت و از او خواهش میکرد که به جان بچهشان سوء قصدی نکند. گرگوار دیگر چیزی نمیدید. قسمت سوم. سیبی را که هیچ کس جرأت نکرد از پشت گرگوار در بیاورد، در گوشت تنش به منزله یادبود محسوسی از آن پیش آمد باقی ماند. و زخم خطرناکی که بیش از یک ماه می گذشت که گرگوار برداشته بود، به نظر آمد که بالاخره به پدرش فهماند که پسرش با وجود تغییر شکل غمناک و تنفر آمیزش یکی از اعضای خانواده بوده و نمی بایست با او مانند یک دشمن معامله بکند. برعکس، وظیفه چنین تقاضا می کرد که جلوی تنفر خود را بگیرد و گرگوار را متحمل بشود، فقط او را تحمل بکند. زخمی که برداشته بود به طور حتمی و علاج ناپذیری از چالاکی او کاست. فقط برای پیمودن اتاقش مثل یک نفر معیوب زمان طویلی را لازم داشت. اما راجع به گردش های روی دیوار می بایستی که فاتحه اش را بخواند. ولی از طرف دیگر به عقیده او این وخامت حالش جبران می شد. به این معنی که حالا هر شب در اتاق نهارخوری را باز می گذاشتند. انتظار این پیش آمد را 2 ساعت می کشید و در سایه اتاقش کز می کرد. به طوری که برای کسانی که مشغول صرف غذا بودند نامرئی بود. اما او می توانست همه خانواده را که جلوی روشنایی لامپ جمع شده بودند ببیند. و با اجازه همه حق داشت گفتگوی آنها را بشنود و این خیلی بهتر از سابق بود. به طور یقین حالا موضوع صحبت به گرمی قدیم نبود، زیرا بیشتر وقتی می‌خواستند در رخت خواب نمناک یکی از اتاق‌های کوچک مهمانخانه بلغزند با تأسف به یاد آن می‌افتادند. اغلب حتی بعد از غذا هم چیز زیادی نمی‌گفتند. پدر به زودی روی صندلی راحتی چرت می‌زد. مادر و دختر در خاموشی به هم نصیحت می‌کردند. مادر زیر روشنایی خمیده بود و پارچه‌های کتانی برای مغازه لباس زیر فروشی می‌دوخت. و خواهر که به عنوان فروشنده در محلی استخدام شده بود، تون نویسی یا فرانسه مطالعه می‌کرد به امید اینکه بعدها وضع خود را بهتر کند. گاهی پدر از خواب می‌پرید و مثل اینکه نمی‌دانست خواب بوده، به مادر می‌گفت: امروز چقدر چیز می‌دوزی؟ بعد به خواب می‌رفت. در صورتی که مادر و خواهر لبخند خسته‌ای با هم رد و بدل می کردن. پدر با لجاجت بلهوسانه از کندن لباس رسمی خود پرهیز می کرد. لباده خانگی او مانند چیز بی مصرف به رخت آویز بود. حتی در داخل منزل با لباس متحدالشکل چرت می زد. مثل اینکه می خواست برای اجرای فرمان مافوق همیشه آماده باشد. و حتی در خانه به نظر می آمد که گوش به زنگ فرمان رئیس است. از این قرار لباس رسمی که وقتی به او داده بودند نو نبود، با وجود دقت این دو زن هر روز از جلایش می کاست. و گرگوار اغلب شبهایش را به تماشای این لباس که پر از لک بود و دکمه هایش برق انداخته مثل همیشه می درخشید و زیر آن مرد مسن در سکوت و ناراحتی می خوابید می گذرانید. ساعت دیواری که زنگ 10 را می زد، مادر سعی می کرد که با صدای خفهی پدر را بیدار کند و او را اجباراً به رخت خواب ببرد و می گفت که خواب در حالت نشسته سرجم خواب نیست و برای اینکه ساعت 6 صبح پی خدمت برود باید به طور معمول استراحت بنماید. ولی از زمانی که دستورهای اکید از طرف بانک به او می دادند، سرسختی نشان می داد و لجاجت می کرد که سر میز بماند. هرچند مرتب به خواب می رفت و خیلی دشوار بود که صندلی راحتی را مبدل به تخت خواب بکنند. مادر و خواهر بیهوده او را وادار می کردند که اندرزهای پیاپی می دادند و او ربع ساعتهایی را در آنجا می گذرانید و سرش را آهسته تکان می داد. چشمهایش بسته بود و نمی خواست بلند شود. مادر آستین او را می کشید و در گوشش چیزهای خوشایند می گفت. خواهر تکلیف خود را کنار می گذاشت برای اینکه به او کمک بکند، ولی همه این کارها بی نتیجه بود. فقط در صندلی راحتی قدری بیشتر فرو می رفت و بایستی زنها زیر بازویش را بگیرند تا مژه‌هایش باز شود. آن وقت آنها را یکی یکی نگاه می کرد و معمولاً می گفت این هم زندگی است؟ مثلا این آسایش سرپیری من است. بعد تکیه به دو زن می کرد و به زحمت بلند می شد. مثل اینکه برای خودش هم بار سنگینی بود. و تا دم در زن و دخترش او را می بردند. بعد به آنها اشاره می کرد که بروند و باقی راه را به تنهایی می پیمود. در صورتی که مادر و خواهر دست باچه، یکی قلم و دیگری سوزنش را زمین می گذاشت و دنبال او می دویدند که باز هم کمکش بکنند. در این خانواده که اعضای آن از کار و خستگی درمانده بودند، به جز در موارد ضروری کی فرصت داشت که به فکر گرگوار باشد؟ بودجه منزل را کم کم تقلیل دادند و بالاخره کلفت را جواب کردند. یک زن تنومند سراپایی با استخوان‌بندی درشت و موهای سفیدی که دور سرش موج می‌زد از این به بعد جانشینش شد که صبح و عصر کارهای سنگین را بکند. حال باقی کارها را مادر با وجود وصل زدن به جوراب‌هایی که تمامی نداشت به عهده گرفته بود. ناچار شدند جواهرهای خانواده را که سابقاً در مجالس پذیرایی و جشنها باعث سرافرازی مادر و خواهر بود بفروشند. گرگوار در یکی از شب زنده‌داری‌های خود شنید که راجع به ارزش آنها مباحثه می کردند. ولی موضوع عمده به خصوص شکایت از کرایه این آپارتمان بود که برای کیسه خانه گران تمام می شد. و اشکال سر گرگوار بود. نمی دانستند چطور باید حملش کرد، زیرا نمی توانستند او را ترک بگویند. هیهات. گرگوار به خوبی می فهمید که ملاحظه او مانع اساسی تغییر منزل نبود، زیرا به خوبی می توانستند او را در صندوق چوبی که هواخور داشته باشد بگذارند و حملش بکنند. نه، مانع اساسی ناامیدی خانوادش بود. فکر اینکه بدبختی بی سابقه ای در تاریخ خانوادگی و محیط به آنها روی آورده بود و جمله بلایی که روزگار ممکن است به درماندگان تحمیل بکند، حالا هیچ یک را درباره آنها فروگذار نکرده بود. پدر مأمور حمل نهار کارمندان جزء بانک بود. مادر خودش را می‌کشت که لباس زیر خارجی‌ها را بشوید. خواهر پشت پیش بساطی سفارش مشتری ها را انجام می داد. بیش از این نمی شد متوقع بود، زیرا توانایی آنها اجازه نمی داد. گرگوار بیچاره حس می کرد که زخمش سر باز کرده. وقتی که مادر و خواهرش بعد از آنکه پدر را خوابانیدند کار خود را ول می کردند و صندلی هایشان را به هم نزدیک برده تقریبا پهلوی هم می نشستند و مادر در حالی که اتاق گرگوار را نشان می داد می گفت گرت در را ببند. گرگوار در سایه واقع شده بود، در صورتی که در آن طرف اشک‌های دو زن به هم آمیخته می شد و یا بدتر با چشم خشک خیره خیره به هم نگاه می کردند. گرگوار شبها و روزها خوابش نمی برد. گهگاهی به فکر می افتاد که مثل سابق به محض اینکه در باز بشود کارهای خانواده را به عهده بگیرد. بعد از مدتها فراموشی، یک روز رئیس، معاون، مأمورین تجارتخانه، مباشرین جز، خدمتگزاران را با افکار محدودشان و دو سه تا رفیق که در تجارتخانه های دیگر کار می کردند همه را به خاطر آورد. یک کلفت مهمانخانه شهرهای اطراف را که یاد بود گذرنده و پرخرجی برایش گذاشته بود و یک زن صندوقدار کلاه فروشی را که جدن ولی خیلی با تعنی او را تعقیب می کرد به یاد آورد. آدم ها از برابرش در میان ابر می گذشتند و به طور مبهمی قیافه های خارجی ها و صورت هایی که فراموش کرده بود با آن همه مخلوط می شد. ولی هیچ کدام از آنها نمی توانست نه به او و نه به خانوادهش کمک بکند. آنها به درد نمی خوردند و خوشوقت بود که از بین رفته بودند. این منظره میل آنها را در کار خیشانش علاقه به خرج بدهد سلب می کرد. برعکس، فکر شورش در او تولید شده بود، زیرا به زخمش رسیدگی نمی کردند. و هرچند چیزی که بتواند اشتهای او را تهییج به نمایت نمی شد تصور کرد، او مایل بود به محل اغذیه سرکشی کند و خوراکی هایی را که طبیعتاً باب دندانش بود، گرچه اشتها نداشت، از نظر بگذراند. حالا خواهرش دقت نمی کرد که چه چیز به دهنش مزه می کند. روزی دوبار صبح و بعد از ظهر پیش از آن که به مغازه برود مثل باد وارد می شد و با پاهایش یک تکه از هر چه به دست می آورد از جلوی در جلوی او می سرانید. و شب بی آنکه اعتنایی بکند که آیا این خوراک را صرف کرده یا نه، پس مانده را با تو که جارو بر می داشت. حالا پاک کردن اتاق هم که عصرها می شد به طرز سرسرکی انجام می گرفت. قشه های کثافت روی دیوار ممتد می شد. توده های کوچک خاک و آشغال در هر گوشه جمع شده بود. ابتدا موقع ورود خواهرش گرگوار در کثیف‌ترین جاها توقف می کرد تا به این وسیله به او سرزنش بدهد. اما ممکن بود هفته ها آنجا بماند بی آنکه در رفتار گرت تغییری حاصل شود. او نیز مانند گرگوار کثافت را می دید، اما تصمیم قطعی داشت که آنها را در سر جایش بگذارد. این موضوع مانع نمی شد که خواهر با سرسختی بیشتری مراقب تمیز کردن اتاق برادرش که انحصار خود می دانست نباشد و دلنازکی او در این مورد به صورت یک ناخوشی مصری در آمده بود. زیرا یک روز که مادر دست به شستشوی اتاق زد و چندین سطل آب به مصرف رسانید و در نتیجه باعث شرمندگی سخت گرگوار گردید که روی نیم تخت خود بی حرکت و تلخ کام خشکش داده بود، ولیکن انتقامش به زودی گرفته شود. زیرا خواهر همین که عصر به خانه برگشت و متوجه این ابتکار شد سخت رنجید. فوراً به طرف اتاق ناهارخوری دوید و گریه و زاری سر داد، هرچند مادرش التماس می‌کرد و دست خود را به طرف آسمان بلند می‌نمود. پدر که نشسته بود از جایش جست. ابتدا با تعجب عاجزانه شاهد این ماتم شدند و بعد در اثر دست پاچگی پدر که نره سر داده بود مادر را به طرف راستش کشید، چون تمیز کردن اتاق را به عهده دختر نگذاشته بود و از طرف چپ به دخترش قدغن کرد که دیگر اتاق را پاک نکند. مادر سعی کرد پدر خشمناک را به اتاق خوابش راهنمایی کند و دختر که هق هق می کرد با دستهای کوچکش مشغول مرتب کردن سفره بود و گرگوار از شدت اوقات تلخی سوت می کشید و می دید کسی به فکر بستن در نیست تا این منظره و جار و جنجال را از او بپوشاند. برای خواهر بسیار دشوار بود که پس از خستگی کار مغازه مثل سابق به دقت به گرگوار رسیدگی بنماید. آیا می توانست طوری ترتیب بدهد که درباره او کوتاهی نشود و ضمناً احتیاجی به مادر هم نداشته باشند؟ یک خدمتکار سرپایی بیوه پیری در اختیار آنها بود که استخوان‌بندی درشتی داشت. او در طی زندگی طویلش از بلایای سختی نجات یافته بود و نمی‌شد گفت که حقیقتاً از گرگوار متنفر است. هرچند کنجکاو نبود. یک مرتبه اتفاق افتاد که در را باز کرد و سر جایش خشک شد. دست‌ها را روی شکمش گذاشت و از منظره جانوری که به هر سو می‌خرامید کاملاً تعجب کرد که چطور هیچ کس به فکرش نرسیده آن را بیرون بیاندازد. از این روز به بعد صبح و عصر پیرزن فراموش نمی کرد که از لای در نگاهی به او بکند. ابتدا برای اینکه گرگوار را از پناهگاه خود بیرون بیاورد دوستانه می گفت خرچاسونه جون بیا اینجا، و در مقابل چنین اظهار ملاتفتی گرگوار خاموش بود و سر جایش بی حرکت مانده، انگار که کسی به سراغ او نیامده است. گرگوار معتقد بود عوض این که بگذارند این زن جیره خوار تفریح کند و مخل آسایشش بشود، بهتر بود به او دستور می دادند تا هر روز اتاقش را بروبد. یک روز صبح که باران پیش قدم بهار به شدت به شیشه پنجره می خورد، گرگوار به حدی از شیرین زبانی های زن پیر خشمناک شد که به طرف او چرخید. آن هم با وضع سنگین و مشکوک، مثل اینکه می‌خواست به او حمله کند. بلکه آن زن از گرگوار نترسید، فقط صندلی که نزدیک در بود برداشت و در هوا بلند کرد و به طوری دهنش را باز کرد مثل اینکه به طور وضوح قصد داشت تا ضربتی به پشت گرگوار وارد کند. همین که گرگوار به وضع سابق خود برگشت، پیرزن گفت: بیا همین. بعد صندلی را به آرامی در کناری گذاشت.